اینجا عصر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم از تحولات اخیر مذاکرات بین الافغانی صلح در دوحه مرکز قطر، صحبت با یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها رئیس جمهور اشرف غنی از سازمان ملل متحد خواست تا برای رسیدن افغانستان با آتش‌بس و صلح پایدار همکاری کند. بخشی از شهرهای غور کابل پس از درگیری نیروهای افغان با طالبان امروز بسته شد و محکمه ضد تروریسم در کراچی پاکستان دو تن را به اتهام آتش زدن یک فابریکه به اعدام محکوم کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا برای رسیدن افغانستان با آتش‌بس و صلح پایدار همکاری کند. آقای غنی روز دوشنبه در پیام ویدیویی به 75مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که اعضای این سازمان 5 جزو شورای امنیت این صلاحیت و ظرفیت را دارند تا در نتیجه تعهدات در منشور سازمان ملل متحد کاملا عملی شود.
پایان فوری خشونت برای ما ارزشمندتر از همه چیز است و برای ما فرصت بیشتر می دهد.
آقای غنی دیروز پیش از سخنرانی به اعضای سازمان ملل متحد در نشست روز بین المللی صلح در کابل هم از طالبان خواست تا آتش‌بس کنند و خشونت‌ها را به حداقل برسانند. آن سو طالبان می گویند خشونت‌ها را به صورت قابل ملاحظه کاهش دادند و در باره سایر موارد باید در جریان گفتگوهای قطر بحث شود. ده روز از آغاز گفتگوها در قطر گذشت اما تا هنوز هیچ پیشرفته در مورد آتش‌بس صورت نگرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام بدرفتاری با 2 زن در کابل به سارنولی نظامی معرفی کرده است. در خبرنامه امروز این وزارت آمده که پس از ویدیویی که هفته گذشته از لاتوکوب 2 زن توسط یک مرد در حضور پلیس نشر شد اقدام به این کار کرد. در ادامه آمده که پس از تحقیق و تثبیت رویداد یک متهم با 2 پلیس به خاطر سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی به سارنولی نظامی معرفی شدند. در خبرنامه در مورد چگونگی رویداد که چرا زنان از سوی یک مرد در حضور پلیس لاتوکوب شدند جزئیات دادن نشده، اما ویدیویی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد انتقادهای زیاد را در مورد بی‌تفاوتی پلیس برانگیخت. یک مقام محلی از بسته شدن بخشی از شهرهای غور کابل پس از درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و طالبان خبر می‌دهد. محمد موسی کلیم ولسوال دولتیار ولایت غور می‌گوید که این درگیری صبح امروز در منطقه شینیه در مسیر شاهراه غور کابل آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. شمار از مسافران هم با تماس‌های تلفنی با خبرنگار محلی رادیو آزادی از حکومت خواستند تا شاهراه را بر روی ترافیک باز کند. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری و بستن بخش از شاهراه غور کابل چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. محکمه ضد تروریسم در کراچی پاکستان 2 تن را به اتهام آتش زدن یک فابریکه به اعدام محکوم کرده است. در نتیجه آتش سوزی سال 2012 در یک فابریکه نساجی ایالت سند بیش از 260 کارگر جان باخته بودند. طبق حکم محکمه 2 تن هنگام ساختمان فابریکه را با آتش کشیدند که مالکان آن از اخاذی توسط این افراد خودداری کردند. رؤوف صدیقی وزیر پیشین تجارت و صنایع ایالت سند با 3 تن دیگر که در قضیه متهم دانسته می شدند از سوی محکمه امروز حکم براءت گرفتند. یک شهروند ایران که در ماه نوامبر پارسال در اعتراض‌های ضد حکومتی اشتراک کرده بود در زندان تهران درگذشت. صفحه اینترنتی کلمک مربوط مخالفان رژیم ایران است این خبر را امروز تایید کرد. با گزارش این صفحه نادر مختاری که 35 ساله بود روز شنبه 19 سپتامبر در زندان کهریزک جان سپرد. تا اکنون مقام‌های ایرانی در این مورد چیزی نگفتند. کلمه همچنان گزارش می‌داد که پلیس مختاری را در شهر کرج در جریان اعتراض‌ها به شدت لتوکوب کرده بود و او از زخم‌هایی که برداشت به کما رفت. مختاری پس از بیرون شدن از این وضعیت در حالی که انتقادها بر مقام‌های ایرانی بسیار زیاد بود در ماه مارچ به زندان کهریزک منتقل شد. و چین یک منتقد رئیس جمهور شی جین پینگ و چهره شناخته شده خرید و فروش املاک را به 18 سال زندان محکوم کرده. رین ژکیان در نتیجه حکم امروز محکمه پیکینگ به پرداخت جریمه نزدیک به 618 هزار دلار نیز محکوم شده است. او از سوی محکمه به ارتکاب فساد اداری، رشوت، اختلاس و سوء استفاده از قدرت متهم شده. به گفته این محکمه، رین اتهام‌ها بر خودش را پذیرفته و به جرمش اعتراف کرده است. گفته می شود این سرمایه‌دار 69 ساله با اعضای حزب کمونیست چین از جمله وانگ کیشان معاون رئیس جمهور شی روابط خیلی نزدیک داشته است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان برای آتش‌بس فوری در افغانستان تاکید دارد و در یک پیام ویدیویی به مجمع عمومی ملل متحد گفته است:
ما همزمان با تحریک‌های و بحران‌های مختلف روبرو هستیم که این امر آتش‌بس را برای ما یک اولویت فوری قرار داده است.
آیا طالبان با آتش‌بس فوری حاضر خواهند شد؟ یک تحلیلگر چنین میگوید:
طالبان آتش‌بس و مذاکرات به زودی قبول نخواهند کرد. اگر طالبان آتش‌بس قبول کنه با نیروهای خودش رو نگاه کنه، نگاه کنه طالبان به جنگ نگاه کنه.
حکومت افغانستان میگوید برای جذب ده‌ها هزار جنگجوی طالبان به صفوف قوای امنیتی آمادگی میگیرند، اما طالبان این سخنان را پیش از وقت میشمارند. کمیسیون سم شکایات مشنان جرگه خواهان معرفی سرپرست افغانستان بانک بلوی سالنوالی شده است. میراث اقلیت یهودیان در ولایت هرات. یک باشنده این ولایت میگوید:
من خونه یهودی‌ها بودن، خونه روبرو یهودی‌ها بودن، هم کلیسای نای انی دست چپ من خونه نبود.
در مطالب جهانی، افزایش تعداد تلفات ویروس کرونا در آمریکا و محدودیت‌های نو برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در اروپا. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه‌های هفتهوار زن و زندگی و مربای مرچ نشر می‌شود. رئیس جمهور اشرف غنی گفته که به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح امیدوار است و از گروه طالبان خواسته تا به آتش بس بشردوستانه و کاهش بیدرنگ خشونت تن دهند. آقای غنی در سخنرانی ویدئویی خود به 75مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا برای رسیدن افغانستان به آتش بس و صلح پایدار همکاری کند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح گفته که اعضای گروه تماس روی پیدا کردن نقطه مشترک تفاوت دیدگاه ها به زودی به نتیجه خواهند رسید. در همین حال سخنگوی طالبان نیز گفته که بحث ها میان اعضای گروه تماس روی تهیه طرز العمل ادامه دارد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در اجلاس 75مین مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر به برقراری آتش بس بشردوستانه تاکید کرد. این نشست امسال به گونه مجازی برگزار شده و آقای غنی از طریق ویدیو در این اجلاس اشتراک کرد. او اظهار امیدواری کرد که مذاکرات صلح کشورش به نتیجه برسد. آقای غنی از طالبان خواسته که به آتش بس بیدرنگ بشردوستانه
ما همزمان با تحریک‌های و بحران‌های مختلف روبرو هستیم که این امر آتش بس را برای ما یک اولویت فوری قرار داده است. پایان دادن فوری به خشونت بیش از هر چیزی به ما فرصتی برای پیشرفت می‌دهد. من می‌خواهم از همه اعضای مجمع عمومی و پنج عضو دائمی بخواهم که به ما در ساختن یک افغانستان مستقل و دموکراتیک کمک کنند. البته برای افغانستانی که در داخل و منطقه در صلح باشد و به تواند دستاوردهای 19 سال گذشته را حفظ و گسترش دهد.
آقای غنی همچنین از جامعه جهانی خواست که مردم افغانستان را در حفظ دستاوردهای 19 سال پسین کشورش همکاری کند. او در حال خواستار آتش‌بس بشردوستانه شده که گروه طالبان گفته برقراری آتش‌بس از موضوع مذاکرات صلح افغانستان است. با این همه قرار است زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز امروز درباره پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان به کنگره آمریکا توضیح دهد. از سوی دیگر انتظار می رود امروز پنجمین نشست اعضای گروه تماس گفتگو کنندگان دولت و گروه طالبان در قطر برگزار شود. آنها اظهار امیدواری می کنند که در پایان رایزنی به یک نتیجه ملموس دست خواهند یافت. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح از قطر به رادیو آزادی گفت که اعضای گروه تماس روی پیدا کردن نقطه مشترک تفاوت دیدگاه به زودی به نتیجه خواهند رسید.
روی پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه ها که به میان آمده کار شده، ما ضرورت به سند زیربنایی و مستحکم داریم تا به حیث طرز العمل کاری جلسات مذاکرات پیش ببره. ما به زودی روی آن به نتیجه می رسیم. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است تا با ایجاد طرز العمل مناسب بر مذاکرات صلح افغانستان، سرعت عمل، بحث با کیفیت و محتوای نتیجه بخش داشته باشه.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی به رادیو آزادی گفته که بس ها میان دو طرف روی تهیه طرز العمل ادامه دارد و گفته امیدوار است که این بحث نتیجه ملموس به دنبال خواهد داشت. این در حال است که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام روز یکشنبه برای چهارمین بار با هم نشست برگزار کردند. در این نشست روی پیدا کردن راه های حل به اختلاف ها در طرز العمل مذاکرات صلح بحث شده است.
گزارش بود در مورد روند صلح و اینکه رئیس جمهور اشرف غنی خواهان آتش بس فوری در افغانستان می باشد. در شرایط کنونی و موقف های دو طرف در مذاکرات بین الافغانی این آتش بس تا چه حد ممکن است؟ این سوال را در صحبت با استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی نصرالله استانگزی در میان گذاشتیم.
به نظر ما با وجودی که کل مردم افغانستان آتش بس می خواهد، اما طالبان آتش بس در مذاکرات به زودی قبول نخواهند کرد. دلیلش بسیار واضح است. دلیلش این است که اگر طالبان آتش بس قبول کنند، باید نیروهای خودش را نگاه کنند. نیروهای خودش طالبان در جنگ نگاه کنند. بنابراین باید از آن دست بگیریم. باور من این است که بسیار ممکن نیست که این تقاضا به زودی عملی شود.
سخنگوی طالبا محمد نعیم در آخرا به رادیو آزادی گفته که آنها جنگ در میدان جنگ و حملات در میدان جنگ کمتر ساختند. شما که حالات در افغانستان از نزدیک تحت نظر دارین، این ادعا تا چه حد درست است؟
متاسفانه ما شاهد کاهش جنگ نیستیم، اما شاهد کاهش عملات طالبا در شهرها هستیم و وام دلیلش بسیار واضح است که طالبا قبلا با امریکا چنین توافق دارند که بر شهرهای بزرگ عملات خود را متوقف میکنند یا کاهش میکنند، اما در دهات افغانستان، در ولایات افغانستان متاسفانه جنگ باشد.
جامعه جهانی مخصوصا امریکا و کشورهای منطقه که با طالبا تماسهای نزدیک دارند تا چی حد میتونن فشار سر طالبا وارد کنن که آتش بس قبول کنن؟ اینا
باور من این است که جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده امریکا میتونه فشار لازمه بر طالبا وارد کنه و این فشار به همکاری با کشورهای منطقه مثلا پاکستان میتونه عملی باشه.
صحبتی بود با نصرالله استانگزی استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
حکومت افغانستان میگوید که روند صلح طولانی است و حکومت برای تکمیل هر مرحله آن آمادگی کامل دارد. این سخنان در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در نشست به مناسبت روز جهانی صلح گفت پس از توافق صلح باید هزاران جنگجوی طالبان به نهادهای امنیتی جذب شوند. اما گروه طالبان چنین اظهارات را پیش از وقت می‌داند و می‌گوید که هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در این مورد بحث‌های طولانی خواهند داشت. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که در صورت توافق صلح با طالبان، حکومت برای جذب ده‌ها هزار جنگجوی این گروه طرح آماده کرده است. آقای غنی دیروز در نشست به مناسبت روز جهانی صلح این مطلب را بیان کرد.
اما فردا از چی میکنین؟ فردای کامیابی. حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جمع کنیم. مگر طرح اورتا آمادگی داره.
رئیس جمهور غنی در این مورد اما توضیح بیشتر نداد. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت برای اجرای هر مرحله روند صلح طرح روی دست دارد.
صلح یک روند طولانی است و مراحل گوناگون دارد. حکومت افغانستان برای تکمیل کردن هر مرحله آن آمادگی کامل دارد.
اما گروه طالبان این موضوع را وابسته به فیصله های تیم های مذاکره کننده دو طرف می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که نمی خواهد در این مورد پیش‌داوری کند.
ما در این مورد پیش‌داوری نمی کنیم. این موضوع به فیصله های تیم های مذاکره کننده ربط دارد. آنها برای تصمیم گیری روی این مسائل بحث می کنند.
چگونگی نظام افغانستان و جذب جنگجویان گروه طالبان پس از موفقیت روند صلح موضوع مهم خوانده شده که حتی در سطح جهانی نیز بحث‌های را به خود اختصاص داده است. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این ظرفیت وجود دارد که افراد طالبان برخی از جامعه این کشور باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیروز نیز تأکید کرد که صلح به شکیبایی و همدیگرپذیری نیاز دارد. اما پرسش این است که ظرفیت جذب جنگجویان گروه طالبان در چارچوب تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود دارد و آیا نیروهای امنیتی این کشور از جذب افراد طالبان چی سوده به دست خواهد آورد؟ مجتبی پتنگ وزیر پیشین امور داخلی افغانستان در پاسخ به این پرسش ها به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا بر اساس یک استراتژی مدون روند ادغام جنگجویان گروه طالبان صورت گیرد.
این هر دو نیرو اگر یک جای میشه یک نیروی بسیار مستحکم فولادی و آتشین خواهد بود که در میدان نبرد، البته در میدان نبرد پیاده نظام، چون ما هنوز قوت‌های هوایی و قوت‌های توپچی و تانک بسیار قوی نداریم، در شورش‌های داخلی استفاده عظمی از وقت شد.
این جنرال پیشین پلیس افغانستان برای ادغام جنگجویان گروه طالبان پس از توافق صلح طرح استراتژی پذیرفته شده برای طرف‌ها را مهم می‌داند و می‌گوید که این کار توافق صلح را به نتیجه مطلوب می‌رساند. افغانستان پیش از این در پی شکست حکومت دکتر نجیب الله انحلال اردویش را تجربه کرده است، اما حالا حکومت این کشور میگوید که بار دیگر تجربه تلخ فروپاشی اردو تکرار نخواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون سم شکایات مشنان جرگه می گوید که وزارت دولت در امور پارلمانی خواست این کمیسیون مبنی بر معرفی سرپرست افغانستان بانک را بلوی سالانوالی نادیده گرفته است. زلمه زابولی رئیس این کمیسیون می گوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز در این مورد دخیل است و خواستهای غیرقانونی وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی را پذیرفته است. آقای زابولی همچنان گفت که 15 میلیارد افغانی به امضای محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بانک مرکزی افغانستان به وزارت مالیه انتقال یافته است. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه امروز سه شنبه در نشست خبری چند مورد اتهام تخلف را به مقام‌های بلندپایه دولت نسبت داد. سلمه زابلی رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت که زیاد حق امرخیل والی کنونی ننگرهار و وزیر پیشنی دولت در امور پارلمانی پرونده اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی افغانستان را خلاف قانون حفظ کرده و بلوی سارانوالی نفرستاده است. به گفته آقای زابلی آقای احمدی که پیش از این سرپرست وزارت تجارت و صنعت بود، متهم به چندین مورد قانون شکنی از جمله ادغام 3 میلیونیت وزارت صنعت و تجارت، انفکاک شماری از کارمندان این وزارت و 17 کارمند بانک مرکزی افغانستان بوده است. رئیس کمیسیون سمی شکایات مشتان و جرگه گفت که آقای مرخیل با خواست این کمیسیون مبنی بر معرفی آقای احمدی بلوی سارنوالی توجهی نکرده و به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفته است که کمیسیون های شورای ملی حق معرفی مقام های دولتی بلوی سارنوالی را ندارند.
اونا به رئیس جمهور گفته که پارلمان نظر به قانون اساسی نمیتونه که کمیسیون یک وزیر معرفی کنه به لوی سارنوالی. تانوز و آقا این خبر را نداشت که پارلمان صلاحیت داره یا نداره.
آقای زابلی همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور را به دست داشتن در این پرونده متهم میکند و میگوید آقای غنی به خواستای غیر قانونی آقای امرخیل پاسخ مثبت داده است. رئیس کمیسیون سمی شکایات مشتان و جرگه همچنین میگوید محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری خلاف قانون در پای سند امضا کرده که بر اساس آن 15 میلیارد افغانی از بانک مرکزی به وزارت مالیه انتقال یافته است. ضیاءالحق امرخیل، ارگ ریاست جمهوری، معاون دوم ریاست جمهوری و اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی افغانستان به پرسش‌ها و تماس‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. در همین حال شماری از اعضای ورسی جرگه هم حکومت را به سلنگاری در مبارزه با فساد متهم میکنند. علی اکبر قاسمی عضو این جرگه گفت
امروز ایران ماندیم که این فساد از کجا شروع شود که مار شود و مار زی در این شرایط بسیار سخت و دشوار است، چنانش که فساد از داخل ارگ آغاز شدند و این نمیشه پایین مار شود یا با اصطلاح عامیانه او از چشمه سرابگاه خید است در پایین قابل تصفیه و صاف شدن را ما نمیدونیم.
کمیسیون سمع شکایات مشتان و جرگه همچنین میگوید که همایون قیومی و وزیر پیشین مالیه نیز متهم به انتقال پول بودجه انکشافی به کد 91 است، اما او با کمک رئیس جمهور به بیرون از کشور انتقال یافته است و تحت پیگرد قرار نمیگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که بدترین وضعیت ناشی از ویروس کرونا برای آمریکاییان به پایان رسیده. این در حالی است که تعداد مرگ و میر از ویروس کرونا در آمریکا دیروز به مرز 200 هزار نزدیک شده بود. از سوی دیگر بیشتر نقاط اروپا بار دیگر شاهد افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایالات متحده امروزه به گونه 100 از مرگ و میر 800 نفر به خاطر همگیری ویروس کرونا خبر میداد، اما این ارقام باز هم در مقایسه به ماه اپریل که امروزه تا 2800 نفر از ویروس کرونا در این کشور جان میدادند کمتر است. بسیاری از آگاهان صحی در ماهای نخست شیوع ویروس کرونا پیش بینی کرده بودند که تا 200 هزار آمریکایی از همگیری جان خواهند داد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً بار دیگر تاکید کرد که اداره‌اش در مبارزه با همگیری کرونا کار خارق‌العاده انجام داده و این کشور به گفته او با واکسین یا بدون آن به پایان این همگیری نزدیک شده. اما در اروپا از گسترش موارد همگیری ویروس کرونا خبر می رسد. اسپانیا، فرانسه و بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی هستند که آگاهان از افزایش این همگیری در فصل خزان در آنها شدیداً ابراز نگرانی کردند. انتظار می رود که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز محدودیت های شدیدتر را به خاطر جلوگیری از این همگیری اعلام کند. فرانسه در اخیر هفته از 13 هزار مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. در اسپانیا، مقام‌های مادرید خواستار کمک نظامی برای مسدود کردن برخی از مناطق شدند که اعتراضات را هم در پی داشت. پیش از این هم در آغاز شیوع ویروس کرونا حکومت اسپانیا هزاران سرباز را در شهرهای مختلف این کشور گماشته بود تا برای مهار کردن این همگیری با مقام‌های غیر نظامی همکاری کنند. در جمع کشورهای اروپایی که از تجدید موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده، جمهوری چک هم است. این کشور هفته گذشته بیش از 3000 مورد جدید کووید 19 را در یک شبانه روز اعلام کرد که تقریباً برابر با آمار مجموعی مبتلایان است که در نخستین ماه شیوع این ویروس در جمهوری چک ثبت شده بود. در پی افزایش موارد مثبت نمگیری، وزیر صحت جمهوری چک دیروز از سمت خود کنارگیری کرد و اخیراً به خاطر تجدید نمگیری مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. ویروس کرونا از انگام شیوع آن در اواخر سال گذشته میلادی تا اکنون بیش از 31 میلیون نفر را در سرتاسر جهان مصاب ساخته و بیش از 963 هزار نفر دیگر در اثر نمگیری جانهایشان را از دست دادند. این ویروس بار اول از شهر ووهان چین شیوع کرد و سپس در سرتاسر جهان گسترش یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مسئولان فرهنگی هرات میگویند از یهودی های ساکن هرات 4 کنیسه، حمام و قبرستان به یادگار مانده است. اما یک فرد بر حمام یهودی ها ادعای ملکیت دارد. با گفته آنها جلوی تخریب این حمام 250 ساله گرفته شده و تلاش ها برای بازسازی آن ادامه دارد. شاپور صابر از هرات گزارش دارد که با هم بشنویم.
نمی کوچیک استادی من یه خونه یهودیا بودن، یه خونه روبرو یهودیا بودن، هم کلیسای نه انی دست چپ مام خونه نبود.
یهودیا مشهور به موسایا در شهر قدیم هرات زندگی میکردند. یونس 66 سال دارد و همسایه در به دیوار یهودی ها بود و فارغ از اختلافات دینی. او میگوید که تا حالا هم برخی از یهودی ها برای دیدار از شهر قدیم به هرات سفر میکنند.
خب یهودی ها به همین محلی که ما بوده باش میکنیم، اینا ممکن داره 70 یا 85 خونه یا 80 خونه بودم. ما روابط خوبی داشتیم، خود اینا به دکان ها اینا میرفتیم، اونا به خونه ما میامد، ما به خونه از اینا میرفتیم. خب همی بود که انقلاب وجود آمد. انقلاب آمد دیگه هر کس فرار شد، اونا مردی به تن رفتم. انا حالا به 2 سال 3 سال یک دفعه از اون بزرگارا اینا به چاک کلون خور ری میکنم، میایم همی رات دیدن میکنم، مار میبینم، خودم ملاقات میکنم، به خونه ما میرم.
از یهودی های ساکن هرات کنیسه های یوها، شمایل، گلکیا و گرچیا، حمام، خانه های مسکونی و یک قبرستان به یادگار مانده است. یوها بزرگترین کنیسه یهودی ها به عنوان مکان تاریخی حفظ شده، اما شمایل به مکتب و گلکیا به مسجد مبدل شده است. از سوی هم کنیسه ملا آشور یا گرجیا کاملا تخریب شده و حمام یهودی ها نیز در آستانه فروریزی قرار دارد. دروازه‌ای که چندین ماه می‌شود باز نشده، حالا می‌توان به مشکل آن را باز کرد. حمام موسوی‌ها در بازار قدیم شهر هرات یک از ملکیت‌های بجامانده یهودی‌های هرات است که حالا یک مخروبه بیش نیست و نیاز به مرمت و بازسازی دارد. با آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان و فراخوان یهودی‌ها برای اقامت در اسرائیل، آخرین خانواده‌های یهودی ساکن هرات افغانستان را ترک کردند. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که یهودی ها به وسیله کتیبه سنگی کنیسه ها و قبرستانشان را به حکومت افغانستان واگذار کردند و برخی از ملکیت های خود را فروختند. زلمه صفا، عامل حفظ آبده های تاریخی هرات میگوید که یک فرد ادعای مالکیت حمام یهودی ها را دارد، اما اجازه تخریب این حمام به او داده نشده است.
یک باب حمام هست که حمام اونا در روز زمان فروختن، کسی ادعا داره که من از او قواله دارم. و سال قبل تصمیم تخریب از این داشت به خاطر قدامت از او، به خاطر شیوه ساخت از او، به خاطر منحصر بودن به دوره موسیعی های هرات، ما اجازه تخریب از او ندادیم. بر از او او ادعا استملاک کرد که ادعا استملاک از او هم اسناد از او تیمرایل شده، رفته به مرکز و در شرف استملاک است.
تاریخ حضور یهودی‌ها در هرات به 250 سال قبل برمی‌گردد و آنان به اثر فشارهای حکومت نادرافشار در ایران به افغانستان برگشتند. در این مدت هرات مثال خوبی از همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان دین اسلام و یهودیت بوده است. همایون احمدی، کارشناس فرهنگی در هرات، بر ضرورت بازسازی و مرمت بناهای بجامانده از یهودی‌ها برای جلب توجه گردشگران خارجی تأکید می کند.
وجود کنیسا در هرات نماینگر زندگی مسالمت آمیز ادیان های مختلف بوده که حتی یهودی ها در هرات میتونستن در ادوار مختلف بدون کدام مشکلات زندگی کنن. بعد بعدی و جاذبه گردشگری و تاریخی از اونه که تحت حفاظت جمهوری اسلامی افغانستان مینیس بنهای تاریخی.
در ولایت هرات بیش از 200 خانواده یهودی در کنار مسلمانان زندگی می کردند. بیشتر آنان مشغول تجارت بودند، اما هموکنون تنها زبولان سمنتوف متولد شهر هرات تنها یهودی ساکن افغانستان است. آگان فرنگی هرات معتقدند با مرمت و بازسازی جدی بناهای بجامانده از یهودی ها جلو فراموشی حضور این اقلیت را در افغانستان خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اشرف غنی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا برای رسیدن افغانستان با آتش‌بس و صلح پایدار همکاری کند. آقای غنی روز دوشنبه در پیام ویدیویی به اجلاس عمومی سازمان ملل گفت که اعضای این سازمان و 5 عضو شورای امنیت این صلاحیت و ظرفیت را دارند تا در نتیجه تعهدات در منشور سازمان ملل کاملا عملی شود. وزارت داخله افغانستان میگوید 3 تن را به اتهام بدرفتاری با 2 زن در کابل با سرنوالی نظامی معرفی کرده. در خبرنامه امروز این وزارت آمده پس از ویدیویی که هفته گذشته از لتکوب 2 زن توسط 1 مرد در حضور پلیس نشر شد اقدام به این کار کرد. یک مقام محلی از بسته شدن بخش از شاهراه غور کابل پس از درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه شینیه ولسوالی دولتیار خبر می‌دهد. محکمه ضد تروریسم در کراچی پاکستان 2 تن را به اتهام آتش زدن یک فابریکه نساجی به اعدام محکوم کرده است. این رویداد 8 سال پیش رخ داده بود و یک شهروند ایران که در ماه نوامبر پارسال در اعتراض‌های ضد حکومتی اشتراک کرده بود در زندان تهران درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم تا لحظات بعد 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی زن و زندگی و مربای مرچ یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. اما پیش از آن فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
جشنواره ورزشی پارالمپیک به پایان رسید. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی اداره ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این جشنواره که به مناسبت روز جهانی صلح در سه رشته آغاز شده بود به پایان رسید. با گفته آقای ضیا تیم‌های فلچر بسکتبال اتفاق و حریوا از بخش ذکور و تیم‌های حریرود و حریوا از بخش آناس با هم به رقابت پرداختند که تیم اتفاق از طبقه ذکور و حریوا از بخش آناس برنده کپ قهرمانی جشنواره ورزشی پارالمپیک روز جهانی صلح گردیدند. در همین رقابت‌ها روز گذشته در مسابقه ویلچرانی از بخش خانم ها شکریه فهیمه و رفشانه اول دوم و سوم شدند و از پسران خیر محمد قربانی، امید حقشو و مسعود امیری هم در جایگاه اول دوم و سوم قرار گرفتند. آقای ضیا میگوید مسئولین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اندیکاپ در هرات ورزشکاران را با تفویض جوایز تشویق کردند. برای اولین بار در ولایت قندهار رقابت‌های تجارتی لیگ برتر بست آغاز شد. احمد ضیا ضیا سرپرست کرکت زون بست برای رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 5 تیم حیات میوند اتلان، یاسین خان هلمند بست، الفرهاد ابراهیم کاروان، نعمت‌الله قلعه اختیارالدین استوری و ناصر افغان بالاحصار شامل هستند. قابل یادآوری است که رقابت‌ها 8 روز ادامه می‌یابد. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر هند شام امروز تیم راجستان رایلز و تیم چنای سوپر کینگز سان رایزرز با مساف هم می‌روند. روز گذشته بازی میان تیم‌های رایلز چالنجرز بنگلور و سان رایزرز هیدرآباد برگزار شد که تیم کرکت بنگلور در 20 اوور و بازدست دادن 5 بازیکنش و با 56 دوش دیفت پادیکل و 51 دوش ای بی دیو ایلرز 163 دوش را تکمیل کرد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام و علیکم شنونده های عزیز، امید از بد روزگار در امان باشید. من جاوید فیضی هستم و در این هفته در برنامه زن و زندگی بر موضوع تازه دیگری در رابطه با صلاحیت اجرایی زنان در پست های کاری در ادارات دولتی مکث میکنیم.
مسئولیت از ما بود اما صلاحیت ما ندارد.
درست است، ما هم یک خاطره تلخ از این دارم که صلاحیت های کس را
اصل حاکمیت قانون در اداره و اصل رعایت سلسله مراتب
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است، سخنان زنان و کارشناسان مسئله را شامل این گزارش دارد و در آخر در پیوند به این موضوع با یکی از فعالان حقوق زن مصاحبه ای را نیز انجام داده است که با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با شکایت یکی از خانم ها آغاز می گردد.
نام و جای کار ما براتون گفته نمیتونم. یکی از دوائر دولتی بحث آمر جندر ایفای وظیفه میکردم، حقوق خوانده بودم قضا و سارن ولی و بسیار مشکلات با یک پست بسیار خوب رسیدم. مسئولیت از ما بود اما صلاحیت اجرایش ما نداشتم. با مرور زمان بسیار من آزار میداد که اما پیش خود کم بودم که من بخاطر که زن هستم تصمیم چرا گرفتن نمیتونم، وقتی اگه من لیاقتی نمی تصمیم گرفتن این بخش ندارم، چرا بر من این پست داده شده. خلاصه به این نتیجه رسیدم که استعفا بدم. از بسیار جایایی که زنا بر رقم اذیت میشن و یک رقم شامی هست.
شما سخنان خانم رب شنیدین که از تلاش برای به دست آوردن حق صلاحیت در پست کاریش سخن میگفت که بارها تحقیر و در حاشیه رانده شده بود و از همین رو از کارش کنارگیری کرده. او حالا به شغل تجارت رو آورده است. اما رقیه زاهدی یکی دیگه از زنان میگه که بیشتر در ادارات خصوصی کار کرده و از صلاحیت لازم در اجرای امور کاریش نیز برخوردار بوده.
ما در مؤسسات غیر دولتی زیاد کار کردیم. صلاحیت دست خودم بود تا امضای من نمیشد کسی حق نداشتن یک ورقه ای طرف کنه. خب واقعا مستقل بودم. البته شوهرم حمایتم میکردن. جرأت داشتم. چیزی که من دلیلی که برای نام میردم قانع کننده بود و قبول داشتن.
آیا با این گونه دیدگاه ها مواجه شده اید که میگویند در افغانستان تقرر زنان در اداره ها به خصوص در پست های بالا بیشتر جنبه نمایشی، تزیینی و ابزاری دارد. همانطور که در بسیاری موارد در خانواده زن به حیث جنس دوم دانسته شده، در اداره ها نیز گفته می شود که بیشتر تصمیم گیری ها در مجالس از سوی مردان صورت می گیرد و زن تنها مسئولیت ترتیب کننده را دارد، در حالی که حضور اجرایی و با صلاحیت زنان در حکومت و دولت موجب تغییر دیدگاه های جامعه نسبت به حضور کاربردی زنان در جامعه و دولت و پیشرفت می شود. از خانم منیره یوسفزاده معاون وزارت دفاع افغانستان بشنویم که چی دلایل را دخیل در عدم داشتن صلاحیت های اجرایی برای زنان کارمند در پست های بالا می داند.
یک تعداد خانم ها بر اساس روابط آمدن از احزاب هستند یا به خاطر روابط شخصی داشتن و کمتر نشان دهنده شایستگی اونها بوده. ما زن ها وسیله پر کردن کمیتی به خاطر جندر نیستیم. ما آمدیم که سطح کیفیت کاری را بالا ببریم، عرضه خدمات بالا ببریم و این در نظر خیلی از زنها پوشیده مانده و حتی تعدادی از زنها خودشان بسنده میکنن به همین حضور فیزیکیشان. موضوع دوم یک ترسی هست که تعداد مقامات استخدام میکنن خانوما رو به خاطر که یک تصاوت محسوب بشه، ولی ترس از حمایت دارن. مثلا اتهام ها میترسن. حالا خوشبختانه ساختار کمی تغییر کرده، میشه امیدوار شد.
گفته می شود که مشکل عدم صلاحیت های اجرایی زنان در موقف کاریشان در ولایات بیشتر از شهرها به چشم می خورد. زیرا مردان با حمایت هایی که در جامعه افغانستان با خود دارند در میدان رقابت پیشی می گیرند. در این حال زنان یا مایوس شده و یا هم در حاشیه رانده می شوند. این سخنان را دکتر ملاله ولی یکی از فعالان زن و سابق رئیس ریاست امور زنان ولایت خوست می گوید.
در ولایت خوست هم پدیده موجود است، به خاطر که خانم ها یک خانم یا دو خانم نمیتونه که وظیفه‌ای که برشان سپرده شده با خوبی به پیش ببره. صلاحیت آموتام برشان داده شود مربوط وظیفه‌شان. مردا زیاد کوشش میکنن تا خود بارز نشان بدهد که در یک جای پست اعلان میشه. خانما اوجا خود کاندید نمیکنه، میگه مردا از پیش ما میبرن.
اما بعضی ها زنان را نیز مکلف میدانند که آنان خود برای به دست آوردن این حق در موقف کاریشان باید تلاش و کوشش نمایند. محمد بصیر علیزاده یکی از جوانان فعال چنین فکر و نظر دارد.
خانمایی که حداقل سطح تحصیلاتشان نسبت بلندتر هست، لسانس یا ماستر هستن، اینا بهتر میتونن در جامعه نقش ایفا بکنن. خانما بخوای نخوای بیشترین نقش را داره در کنار مردا. پس چی خوب است که خودشان بیشتر دقت بکنن، میتونن در جاهای قرار بگیرن که واقعا سمبولیک نباشن. از لحاظ موقف بتونن صلاحیت اجرا را داشته باشن، تصمیم گیرنده باشن.
ما مایرا ساقل هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس می توانم.
از دید حقوقی تقرار یک فرد در پست های رسمی چگونه است؟ و از کدام صلاحیت ها برخوردار بوده می تواند؟ در این مورد از لطف‌الله رحیمی، استاد پهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پوهنتون های خصوصی بشنویم. وی همچنان می گوید در بیشتر اوقات عرف های حاکم در جامعه سبب می گردد تا حقوق بسیاری از زنان نقص گردد.
اصول و موازینی که در یک اداره باید حاکم باشه، اصل حاکمیت قانون در اداره و دوم اصل رعایت سلسله مراتب در یک اداره. هرچند رعایت سلسله مراتب در بعضی حالات دارای نواقص و مشکلات خودم هست، مثلا برای مادون استقلالش زیر سوال میبره و در تصمیم گیری ها نمیتونن مستقل باشن. حقوق زنان و مردان به لحاظ کاری در ادارات مختلف یکسان هست و هر کس منحصر به اول انسان کار میکنه و استخدام میشه. یکی از چالش های فرارای طبقه نسوان در ادارات طبعا ای است که ما تا هنوز جامعه خود در سطحی نیافتیم که بتونه تعامل بکنه به لحاظ عرفی کار کردن زنان و مردان را در اداره به صورت موازی و از جانب دیگر این معضل باعث شده که خواهران وقتی در ادارات استخدام میشن به یک نوعی از آنها احساس بکنن که ما نسبت به مردان ضعیف هستیم و ممکن کار ما به چالش کشانده نشه. این موضوع میتونه فعالیت های اجرایی طبقه نسوان را در ادارات ضعیف بسازه. بنابراین یگانه راهی بیرون رفت از این معضل اطاعت از احکام قانون و هم حقوق و امتیازات و مکلفیت های هر فرد را به رسمیت بشناسیم.
گزارش ها نشان می دهد که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پالیسی را که به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی منتشر کرده بود، بر پایه تعهدات حکومت با مردم و جامعه جهانی، مشارکت زنان در اداره های خدمات ملکی تا سال 2020 باید به 30% برسد. اما بلند بردن فیصدی سهم و حضور زن در ارگان های دولتی تا چه حد با دادن صلاحیت های اجرایی نیز زمینه خواهد بود؟ در رابطه به این موضوع توجه کنید به سخنان دورانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه تلاش نموده تا زنان در افغانستان توانمند شوند و طبق توانایی های خود در حکومت بخش های مهم را پیش ببرند. خوشبختانه حالا زنان از حاشیه به متن جامعه آمدن و وظایف مهم را در حکومت اجرا می کنند و مطابق به وظایف صلاحیت نیز دارند و در روی پیشرفت با صلاحیتاشون کدام مشکلی وجود نداره، زیرا دولت افغانستان از آنان حمایت میکنه.
یکی از مثالها را میتوان از موجودیت وزارت به نام وزارت امور زنان در افغانستان یاد نمود. با اینکه این وزارتخانه در امر پالیسی سازی در جهت رسیدگی به امور قشر زن در کشور میتواند سیاست گذاری های مناسب را انجام دهد، اما به گفته آگاهان به دلیل عدم صلاحیت اجرایی این وزارتخانه نتوانسته است انتظارات زنان افغان را برآورده سازد. از اسپوجمای وردک، معین وزارت امور زنان، بشنویم که در این مورد چی گفتنی هایی دارد و هم این که برای دفاع از حقوق زنان متضرر از بابت نداشتن صلاحیت لازم در امور وظیفویشان کدام راهکارهایی را عملی بسازند.
ما مقرره لایه وظایفی که داشتیم بس صلاحیت های اجرایی در قبل هم بر ما داده شده. مثلا اگر ما نظر میتیم، مکتوم میتیم، جلسه میگیریم، این که ما میریم تدویر سمپوزیوم ها میکنیم، در زونها و زنها را جمع میکنیم، نظریاتشان را میگیریم، اونا را واقف میسازیم از پالیسی های دولت، از پلانهای دولت خودش یک کار اجرایی است. ما هم یک خاطره تلخ از این دارم که صلاحیت‌های کسی را کس دیگه سلب میکند. به خاطر از این که ما بتانیم همین مشکل را رفع بکنیم، جلسه ماهانه کمیته جندر خود را که برای ریاست ما تدویر میشه، ما این دورانی ساختیم. به وزارت صحت رفتیم، کارم اجتماعی رفتیم، معارف رفتیم، تسهیلات عالی رفتیم، لویساران ولی رفتیم. به خاطر از این کارا کردیم که امور رهبری امو وزارت بیاید پهلوی ما بشینه. وقتی که اونا از دستاوردهای خود میگن ما انتقام یا پیشنهاد میکنیم یا تحسین میکنیم، این بسیار یک تاثیر خوب کرده و دستاورد خوب داشتیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حال میشنویم که مردم در رابطه با تقرری زنان در پست های کلیدی و عدم صلاحیت اجرایی چی گفتنی هایی دارند.
لینا سلطانی هستم، کارمند دولت. خانم ها در پست های دولتی مقرر میشن، زیادترشان به شکل نمایشی میباشه و بیشتر صلاحیت به دست مردها میباشه.
نام نوراغ است که از ولایت میدان وردگ هستم. بسیاری خانما در یک جای مقرر میشن، میتونن که صلاحیت کلام داشته باشن، بسیار فهمیده میتونن کار پیش ببرن و اجرا کرده میتونن.
باب احمدی هستم. دیدیم این هست که با شکل سمبولیک خانم ها در ادارات واقعا مایه نگرانی برای کپل های عظیم خانم های آگاه و بیدار جامعه می باشه.
زنان خود با چی راهکارهایی می توانند حق داشتن صلاحیت اجرایی را نظر به پست کاریشان به دست آورند؟ در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و یکی از فعالان حقوق زن انجام داده است، این سوال و بعضی از سوالات دیگر را نیز با وی مطرح کرده است که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
بانو شهابی، بسیار تشکر از اینکه وقتتان را به ما دادین. به نظر شما کدام دلایل عمده وجود داره که یک زن در بیشتر حالات در پست کاریش از حق صلاحیت اجرایی برخوردار نمیشه؟
من فکر میکنم یکی امو دید سنتی و محافظه کار جامعه مرد سالار بزن هست که او در تمام ابعادش همواره وجود داره، حتی در سطوح بسیار بالا تعریف یک زن بعد از مرد است. موضوع دیگر عدم مهارت و سواد لازمی بر زنها هست در پست هایی که مقرر میشن.
و خود زنان چگونه میتونن در پست هایی که مقرر میشن جایگاهشان را تثبیت کنن و حق داشتن صلاحیت اجرایی را به دست بیارن؟
به نظر ما داشتن مهارت و تجربه و سواد لازم بسیار الزامی هست و توانایی مدیریتیش به اندازه او کرسی و او کاری که میخوای انجام بده باشد.
ارگانهای مسئول دولتی برای رفع این گونه حق تلفی ها در برابر بسیاری از زنان در رابطه با عدم صلاحیت زن در محدوده کاریش چی مکلفیت های دارند؟
مسئولین نهادهای دولتی هم در این رابطه مسئول هستند و باید بیشتر در مورد گزینش های زنان دقت شود. البته ما زنایی هم داریم در کادرهای دولتی و غیر دولتی است که شایستگی و ظرفیت و تخصص لازمه برای احراز او پست و پیشبرد وظایفشان دارن، اما باز هم وقتی که اونمو خانم با یک همکار و همتای مرد خود مقایسه میشه چالش ها داره، به اندازه همتای مرد خود جدی گرفته نمیشه. هر چقدر که برای کار زنا و مهارت و تخصص زنا مجال داده شوه و احترام گذاشته شوه، این موضوع ابعاد خود نشان میده و بیشتر برجسته میشه.
بسیار تشکر بانو شهابی.
روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و یکی از فعالان حقوق زن بود که در رابطه با دلایل عدم دادن صلاحیت‌های اجرایی برای بسیاری از زنان در پست‌های کاری و تأثیرات آن و همچنان راه‌های بیرون رفت از این حق تلفی صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مربای تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام دوستانه و رفیقانه خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. امیدواریم که خوردن این مربای مرچ اموتار تندتان کنه که مزه زندگی را بفامین. مربای مرچ ما تندیش طبیعی است، نه ساختگی، و تازه است، نه باسی و شو مانده. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه یک پارچه تمثیلی تقدیم میشه که با گرفتن لباسهای طلبی از دوستان در محافل عروسی رابطه هم مستقیم داره و هم غیر مستقیم.
او زن مادر سونیتا، بیا که بر زنگ آمده. نی
این آمدم کی است؟
ما چی میفهمم کی است؟ این خودت دیگه اوکی کما.
بله سلام.
بله خوری گل جان سلام. شیلاستم، شناختی؟
سلام شیلا جان، خوب هستی؟ خانه خیرتی است؟
زنده باشی خور جان، خودت خوب هستی؟
بخیر باشی
خورک. بر زنگ زدم که بگویم ده گروسی خبر استم، چرا چرا کالای تا برم بیتی که کالا ندارم.
خوب عروسی کی است؟
عروسی ننیم از خور جان، پدر اولاده های من پیسه نداره که برم کالا بخرم.
خیر گپ نیست، تو خانه بیا برد پیدا میکنم حتما.
خیر ببینی زنده باشی. خیر من حرکت میکنم.
بیا بیا بخیر بیایی.
کی بود تو زن؟
همکارم بود، میگه یک جوره کالا برم بده که در عروسی خبر استم.
نه نه خوب ساعت اکتان تیر است، تو کالای تا به او میدی بازو کالای خدا به تو میده. یک جوره کالا را چند نفر میپوشه و سر دیگه زنو تم میده.
همی رقم که نکنیم باز پیشیال شریک خود کم میاییم.
جواب به تو که اونه دیگه زنگ زدنی. بخیالم که یام ده کدام آروسی خبر از لباس که داره ها حتما.
تو چو باش که من گپ بزنم بیدی؟
گپ بزن.
بله سلام شکریه جان، خوب هستی؟
زنده باشی خور جان، خودت خوب هستی؟ چی حال داری؟ اولادا خوب هستن؟
قربانت شکریه جان، همگی خوب هستن. چطور که یادم آکدی اونا جون؟
الو خور جان، دارتی دختر خاله خوشیم میرم، گفتم که باش برات بگویم که امو لباسایی را که دارسی نرگز جان جور کده بودی امو را برم بیتی که امرای دو جوره لباسای دیگه که از خورخوندهایم طلبی گرفتیم سی جوره شو دل سیال شریک بکف.
ازار دفعه چرا نیاد، من برات میتم خوب میکنی. بچی وقت کار داری خورت؟
روز جمعه خور جان.
باش که پیشتر شیلام زنگ زده بود لباس کار داشت، باش که یه جوره براز وام بتم.
خیر ببینی خور جان، همیشه صدای مرا خالی نماندی، داریم نه نگفتی.
خواهش میکنم، خواهش میکنم شکریه جان، چیزی که لباس محفلی ساختیم صد قیص سرت، اما فکرت باشه که خرابش نکنی خور جان.
نه نه دیگه ازو که پاش دل جمع باشه خورک، من دیگه قد میکنم فعلا، وقتت خوش خور جان.
برو خورک گل، خدا حافظت شکریه جان. باز راستی بیای خانه که لباس ها را برات بتم. خو
میایم بخیر، میایم، خدا حافظ.
فعلا خدا حافظ.
آه و خیالم کیام لباس کار داشت، چه بلا ها؟
آله تو چی کار داری با کار زنا ها؟
هی بابا چه تو کار نداشته باشم؟ امی کالایی را که تو با خورخوندهایت میتی خب پیسهشم مدادیم و برات خریده منه بی؟
خب مجبور بودی که برم بخری، ما بیاز اونا را یک بار پوشیدیم و کل خیش قومات دیده دجارم، آل خورخوندهای من میتم که اونا بپوشن و از ما خوش شود.
غیزر کدامش یک اگزار کرایه شه بیگه دیگه وی؟
وی شرم نیست که از خورخوندهایم کرایه طلب کنم ها؟
خوی اگه گذار بگی که پیسه لباس محفل شیرنیخوری دختر خاله خوشویت برایه که دفتی آینده در اوتل سنه، به خاطر که مماش نگرفتیم و پیسه ندارم که برات لباس بخرمنه.
شنوندای عزیز، در سابق مردم ضرب المثل می گفتن، اما امروزه از دست بوی و کثافات در شهر کابل ضرب المثل تبدیل به کثافات المثل شده. اگه باور ندارین ای بخش برنامه را بشنوین. کثافات المثل ها.
سابق میگفتن
چشم عاشق کور است،
اما آله میگن
کسافات سر چورواله زور است.
سابق میگفتن
میمان یک روز دو روز نیک تا نو روز،
اما آله میگن
کسافات یک روز ده سرک دو روز ده سرک نیک یک سال ده سرک.
سابق میگفتن
میمان و مویی بود از سه روز بوی میگیره،
اما آله میگن
کسافات دلب سرک بود از یک سال بوی میگیره.
سابق میگفتن
دنیا را که او بگیره مرغاوی را تا بند پایش است،
اما آله میگن
کابل را که کسافات بگیره چروال سیوه تا زنجیره که بوتشه.
سابق میگفتن
فکر میکنه که علاوات هم شار است،
اما آله میگن
فکر میکنه که شار کابل هم پاک است.
سابقا میگفتن
قربان شوم خدا را یک بمب دو هوا را،
اما آله میگن
قربان شوم چودوالا کسافات کوچا را.
سابق میگفتن
از سه چیز باید حذر کرد: دیوار شکسته، سگ درنده، آدم شلیده.
اما آله میگن
از سه چیز باید حذر کرد: مردم بی پروا، چروال بی وفا، کسافات لب سرکا.
شنوندگان عزیز، در این وقتا در کوچه و پس کوچه شهر کابل دزدان دزی بسیار زیاد شده. هفته گذشته پترگل خان از طرف دزدای کوچهشان خوب لت و کوب شده و در شفاخانه بستری است. بیاین بشنویم که پترگل بیچاره چطور به یال روز افتاده.
پترگل خان، السلام علیکم، اجازه است؟
بیا آقای پینه ای، بیا خوش آمدی، بیا در
نصیب دشمنو باشه. او دم ایمه چی میبینم؟
چی میبینی دیگه خوینه؟ لاتو کوب شدیم و ایجا در شفاخانه به سر هستم، تکه تکه ای سرواز من نمیبینی.
ایره خو میفهم که لاتو کوب شدی و بستریستی، اما نگفتی که چرا ای که شدی. او دم
پرسان نکو آقای پینه ای، زودتر از چی بینالم و از کی بینالم.
خود تو قصه کنه که چطور شد که به یال روز افتادی او آدم.
ای بیادر، نیمه شب سر خانه ما دز آمد.
خو
منطقه ما را خونه میفهمی که دز خانه سقه دز داره که به شما
آل خود کل شهر دز زیاد شده. خو باز چی شد که دز آمد؟
نیمه شب که بیدار شدم یک دو سه نفر در روی اولیس، همه که دیدم فهمیدم که آدز هستن، آجل کرده از جای خود خیستم و رفتم هم تفنگچه پلاستیکی را که برای ساتیری اشتکا خریده بودم و دو پتاقی بود، پتاقی میخورد، گرفتم سر دزا، همه یک ترق کرده یک فیر کردم، همه که صدای تفنگچه را شنیدن با پرک نمی پری فرار کرده.
دزدار به تفنگچه پلاستیکی گریختاندیه؟ وقتی که دوزدارا با تفنگچه پلاستیکی گریختاندی، خیکی تو را به یال روز انداخت بودم.
خال مرا به بردی گفتن بان نه بابا.
خواه اینم گوش استم بگو.
وقتی که دوزدار فرار کردن، فرداش نفرای عوضه آمد و خانه ما را محاصره کردن که بیار سلارا. هر قدر که میگم او برادر من سلا ندارم، قبول نمیکنم. می گفتن شب از امی خانه فر صورت گرفتن، ما اطلاع داریم.
خود تفنگچه پلاستیکی را نشون می دادی و می گفتی که امروی اینی فر کده مودم.
اما تو کدام بازار مشکل نفرای اوزر قناعت دادم که مسلا ندارم برادر، و امروی اینی تفنگچه پلاستیکی فر کدم و هم به خاطر که سر خانه ما دزا آمده بدن که بترسن.
خو باز نفرای اوزر قناعت کدن یا نی؟
قناعت کردن و از امتحاد گرفتن که در خانه سلا ندارم و قبول کردن.
خو آله نگفتی که باز کیلتو کوبت کرد؟
ای بیادر پرسان نکو، همی که نفرای اوزر رفتن سبا شوش بازم او دوزا سر خانه ما آمدن و چنان مرا لطکوب کردن که نپرس و گفته می رفتن که خو تو مارا گت تفنگچه پلاستیکی ترسندیه یکی با مشت می زنه و یکی با لغت.
خوب پتره گل خان، خوب شد که بلا بود و برکتش دی که نکشتنه دو حال خوب استیه نه.
او را خوچی میکنی گمشکه امامی، یک سوال پیشم بیخی به جواب مانده.
کدام سوال؟
آخر ما خو نفهمیدم که دوزا چطور فهمیدن که ما امرای سلای پلاستیکی اونا را ترساندیم، کی به ما گفت؟
یارب پتره گل خان، افتفان دیده بودم اما تو آرنه.
مربای مرچره که نوش جان کدین اینه خلاص شد. آدرس خطکانی ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا که دیگه مربای مرچ تیار میکنیم از پیشتان میرخصتیم. فکرتان باشه که هفته دیگه باز میمان خانه هایتان میشیم. پس تا هفته آینده، بای بای.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.